4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. تحریم صادرات 14 شرکت پتروشیمی ایرانی از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا لغو شد. یک مقام روسی میگوید شکایت ایران در مورد عدم تحویل سیستم موشکی S-300 در روابط دو کشور تنش ایجاد میکند. و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 93 خورشیدی میگوید قیمت حاملهای انرژی به طور میانگین 33% افزایش مییابد. شرکت پتروشیمی جم واقع در عسلویه در جنوب ایران روز دوشنبه از لغو تحریم صادرات خود و 13 شرکت دیگر پتروشیمی از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا خبر داد. جزئیات بیشتری داریم در ارتباط با لغو تحریم‌ها از بابک غفوری آذر.
اعلام آغاز رفع تحریم‌ها از بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی، کشتیرانی و بیمه ایران روز دوشنبه در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی انعکاس گسترده‌ای داشت. رفع تحریم‌ها از این بخش‌ها هرچند پیشتر به عنوان بخشی از توافق اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی در ژنو اعلام شده بود، اما تایید رسمی اجرایی شدن آن از سوی دو طرف اتفاقی است که دولت مردان جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به شدت بر آن تاکید کردند. از جمله مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت امور خارجه ایران یک شنبه شب با حضور در تلویزیون ایران به طور رسمی از لغو تحریم‌های اعمالی خبر داد.
از طرف مقابل هم موضوع لغو تحریم پتروشیمی، تجارت پتروشیمی و اون چیزهایی که وابسته بهش هستش، یعنی موضوع کشتیرانی و بیمه، موضوع متوقف شدن تحریم خرید طلا و خرید و فروش طلا، قطعات خودرو، موضوع مربوط به قطعات هواپیماهای مسافربری و تعمیر اون، و در حقیقت افزایش 10 برابری باز کردن حساب با کشورهای اروپایی برای خرید کالاها و محصولاتی که مورد نیاز کشور هست. تمام این موارد از اون تاریخ، از تاریخ 29 ژانویه یا 30 دی ماه تحریم شکست، و این رو هم اتحادیه اروپا، شورای وزیران و هم در سایت وزارت خارجه آمریکا اعلام شد.
روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد که شرکت پتروشیمی جم از شرکت‌های فعال در عسلویه خبر داده که نام این شرکت همراه 14 شرکت دیگر از لیست شرکت‌های تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا حذف شده است. این خبرگزاری گزارش داده که بر اساس توافق ژنو، لغو موقت برخی تحریم‌ها علیه ایران در مورخ 20 ژانویه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت گرفته که در فاز اول در قبال انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران، پاره‌ای از تحریم‌ها تا 20 ژوئیه 2014 مصادف با اواسط تابستان سال آینده لغو می‌شود. در این گزارش آمده که در همین راستا لغو تحریم صادرات پتروشیمی 14 شرکت ایرانی شامل لغو کلیه محدودیت‌های مالی، بیمه‌ای و حمل و نقل می‌شود. شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، بوعلی سینا، پارس و تندگویان برخی از این 14 شرکت خارج شده از لیست تحریم‌های آمریکا هستند. شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز اعلام کردند از فهرست تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا خارج شدند. پیش از این نیز از ابتدای بهمن ماه سال جاری تحریم پوشش‌های بیمه‌ای محموله‌های صادراتی پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران، همچنین صادرات پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا آزاد شده بود. مهرداد عمادی اقتصاددان درباره تأثیر رفع این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران میگوید
این خیلی گشایش مهمی خواهد بود. در حقیقت ما داریم به این سو میریم که خود این کشورها دیگه آنقدر فشار و محدودیت ها رو اعمال نخواهند کرد و کم کم فضا باز خواهد شد برای خرید داده شده انرژی با ایران. منتها این چراغ سبز آشکار نیست. اینو من باید بگم به خاطر حساسیت هایی که در کنگره آمریکا و در هنوز ما در دو کشور اروپایی داریم، این در حقیقت چراغ زرده، ولی در عمل ما باید انتظار داشته باشیم که حتی زیر 6 ماه نوع خرید و کیفیت خرید های 5 به اضافه 1 و 4 انرژی با ایران به کلی عوض بشه.
همزمان با اعلام رفع تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی، محمد سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران از برداشته شدن تحریم‌های دریانوردی در بخش‌های مختلف و فراهم شدن شرایط مناسب برای تردد کشتی‌های بیشتر ایرانی در پی تفاهم‌نامه اخیر ژنو و اجرایی شدن آن خبر داده است. کاهش شدت تحریم‌ها علیه ایران در پی امضای توافقنامه ژنو انجام می‌شود. بر اساس این توافقنامه ایران اقداماتی داوطلبانه برای رفع نگرانی غرب از طریق کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد و کشورهای غربی نیز به نوبه خود از شدت تحریم‌ها علیه ایران می‌کاهند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. در همین ارتباط رئیس سازمان توسعه تجارت روز دوشنبه از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، ولی‌الله افخمی گفت قوانین و مقررات را به میزان قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری خارجی آسان می‌کنیم. او افزود اگر سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به ثبت شرکت در ایران کنند، تسهیلاتی برابر با سرمایه‌گذاران داخلی دریافت خواهند کرد. این مقام دولتی با اشاره به اینکه در مناطق آزاد برای هر نوع فعالیت معافیت مالیاتی 30 ساله وجود دارد گفت در این مناطق نیاز به دریافت روادید نیست و قوانین و مقررات هم بسیار آسان‌تر از قوانین و مقررات داخل ایران است. خبرگزاری مهر نیز گزارش داد که دور آتی مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در اواخر بهمن ماه در شهر نیویورک برگزار می شود. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس داووس گفته بود که مذاکرات برای گام نهایی توافق ژنو در اواخر بهمن ماه برگزار می شود. آقای ظریف به محل برگزاری نشست اشاره نکرده بود. بر اساس توافق آذر ماه در ژنو، جمهوری اسلامی ایران متعهد شد که فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و کشورهای عضو گروه 5+1 متعهد شدند که تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. مدیرعامل شرکت انحصاری دولتی صادرات تسهیلات روس می‌بخشید تسلیحات روسیه روز دوشنبه گفت شکایت ایران به دادگاه بین المللی داوری ژنو درباره عدم تحویل سیستم موشکی S-300 از سوی روسیه در روابط تهران و مسکو تنش ایجاد میکند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، آناتولی ایسایکین درباره موضوع تحویل سیستم موشکی S-300 به ایران گفت از آنجا که قرارداد انجام نشده است، طرف ایرانی قطعا حق دارد به دادگاه داوری بین المللی شکایت کند، اما مناقشه های دادگاهی اموری ناخوشایند هستند و همیشه باعث هدر رفتن منابع و ابزارها می شوند. قرارداد 800 میلیون دلاری تحویل سیستم‌های موشکی S-300 در اواخر سال 2007 میلادی امضا شد، اما دولت روسیه در اکتبر 2010 میلادی و بعد از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این قرارداد را به طور یکجانبه لغو کرده است. ایران در واکنش به لغو این قرارداد شکایت کرده و خواستار دریافت غرامت 4 میلیارد دلاری شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 93 خورشیدی روز دوشنبه گفت که با تصویب 63 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی به طور میانگین 33% افزایش پیدا می‌کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، غلامرضا کاتب افزود که حدود 52 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید. به گفته او میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اختیار دولت است. آقای کاتب گفت که ممکن است دولت یکی از حامل‌های انرژی را 20% و یکی را 40% افزایش دهد، اما توصیه مجلس این بوده است که قیمت حامل‌هایی که مستقیما به تولید ارتباط دارند کمتر افزایش یابد. و مقام‌های امنیتی و پزشکی عراق اعلام کردند که در حملات روز یک شنبه در مناطق گوناگون این کشور 26 کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان سنی در ماه میلادی گذشته منجر به کشته شدن بیش از 850 تن شده است. سوال روز رو هم با شما در میون میگذارم در این لحظه. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه در یک کنفرانس خبری که در ژنو داشته گفته که مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان حکومت این کشور معروف به ژنو 2 به سختی و آهسته پیش میره. از طرفی نشست ژنو 2 درباره بحران در سوریه در حالی ادامه داره که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها در پیوند با سوریه توی این نشست شرکت نداره. شما درباره عدم شرکت ایران در نشست ژنو 2 چه فکر میکنید؟ به نظر شما اگر ایران در نشست ژنو 2 شرکت میکرد چه تفاوتی در نتیجه مذاکرات به وجود میومد؟ 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و اما کودک آزاری و موانع قانونی برای برخورد با این مسئله، مسئله‌ای که مدت هاست به موضوعی پرمناقشه در ایران تبدیل شده. در تازه ترین اظهار نظر، لیلی ارشد یکی از اعضای انجمن حقوق کودک گفته در بسیاری از موارد حتی قانون به نیروی انتظامی هم اجازه دخالت نمیده. جزئیات بیشتر از آبتین صدر.
دست پلیس به کودکان بد سرپرست نمیرسد چون قانون اجازه نمیدهد. این سخنان یک مددکار اجتماعی است که در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا مطرح کرده است. لیلی ارشد، مددکار اجتماعی و عضو انجمن حقوق کودک، روز یکشنبه به ایلنا گفته که این انجمن در بسیاری از موارد از پلیس کمک خواسته، اما پلیس میگوید که به دلیل وجود پدر خانواده اجازه مداخله ندارد. به گفته این مددکار اجتماعی، مجلس مهمترین مرجعی است که میتواند درباره کودک آزاری و کودکان بد سرپرست تأثیرگذار باشد و قوانین را اصلاح کند. طبق قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران، پدر قیم فرزند محسوب می شود و این اجازه را دارد که در مواردی فرزند خود را تنبیه کند. صدای کودکی آزار دیده از شبکه 3 تلویزیون ایران.
کمرش اونقدر می زد.
چی؟
پدر.
برای چی می زده؟
واسه پول.
پول؟ که اتو بگیری یعنی پول؟
نه. دروغاچی میگفت تو پول برداشت.
این در حالی است که در پی انتشار خبر آزار جسمی یک کودک 2 ساله از سوی پدرش که منجر به مرگ مغزی او شد، بار دیگر موضوع کودک آزاری به سوژه‌ای برای رسانه‌های ایران تبدیل شده است. در این باره دکتر محمد ربیعی، متخصص اعصاب و روان، در گفتگو با پایگاه اینترنتی مناظره و گفتگو با اشاره به اینکه فرد آزار رسان دارای اختلال روانی است، میگوید که سکوت در برابر کودک آزاری به هیچ عنوان جایز نیست.
چون اگر این اعلام نشه، خب کودک آزار به کار خودش ادامه میده. که اعلام میشه اون کودک آزار محدود میکنه این مسئلهش رو، این رفتارش رو. جامعه تا الان اینطوری بوده و این عوارض رو از ابتدام به وجود آورده، ولی دیگه نباید اینطور باشه، باید بیان بشه و اعلام بشه. اولین کار اینه، اعلام شدن این مسئله هست.
در همین حال لیلی ارشد، عضو انجمن حقوق کودکان، به ایلنا گفته که خانواده‌های بسیاری از مهارت‌های اجتماعی دور هستند و باید مهارت‌هایی را مانند فرزندپروری به افراد جامعه آموزش داد و آموزش این موضوعات باید در مدرسه‌ها اجباری شود. به گفته او در کنار همه ضعف‌ها، مشکلات اقتصادی نیز مزید بر علت است تا خشونت علیه کودکان بیشتر شود. این مددکار اجتماعی تاکید می‌کند که در حال حاضر قانون و حمایت‌های اجتماعی کافی برای حمایت از حقوق کودکان وجود ندارد، به طوری که او میگوید حتی اورژانس اجتماعی نیز برای حضور در منزل افراد با موانع قانونی بسیاری روبروست. خانم ارشد گفته در برخی موارد گاهی کودک سالها با کودک آزاری روبروست، اما تا روزی که قتل اتفاق نیفتاده انگار کسی به فکر او نیست. این مددکار اجتماعی گفته که برای مقابله با این اتفاق لایحه‌ای برای حمایت از کودکان تدوین شد که 3 سال در دولت آقای احمدی نژاد مسکوت ماند و پس از آن نیز که به مجلس رفت، مجلس آن را در اولویت قرار نداد. این مددکار اجتماعی خواستار آن شده که درباره کودک‌آزاری و همچنین کودکان بد سرپرست از سوی نهادهای قانون‌گذاری اقدامی سریع و دقیق انجام شود. پیش از این نیز انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران از سکوت صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره کودک‌آزاری و مشکلات کودکان انتقاد کرده بود و از رسانه‌ها خواسته بود تا اذهان عمومی را نسبت به کودک‌آزاری و آمار و ارقام خشونت علیه کودکان آگاه کنند.
گزارش آبتین صدر رو با هم شنیدیم. یک بار دیگه برای اون دسته شنوندگانی که مایل هستند به سوال روز رادیو فردا رسانه خودشون پاسخ بدند، سوال روز ما در ارتباط با این هست که شرکت نکردن ایران در نشست ژنو دو درباره سوریه چه تأثیری میتونه روی این نشست بذاره؟ به نظر شما اگر ایران در این نشست شرکت میکرد چه تفاوتی در نتیجه مذاکرات حاصل میشد؟ 2042-02-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست.